میقوم حسن توجه شما را به بیانات معظم الله پیرامون فرهنگ انقلابی و انقلاب فرهنگی جمع بکنه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله المتجلی بنور جماله علی الملک و الملکوت المحتجب فی عز جلاله بشعشعة اللاهوت عن سکان الجبروت فضلا عن قطان الناسوت و الصلاة و السلام علی النور الاتم و النبی المکرم و الرسول الاکرم سیدنا و مولانا ابو القاسم المصطفی محمد. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. بحث ما به تناسب این ایام و روزها تحت عنوان فرهنگ انقلابی و انقلاب فرهنگی است. این روزها منسوب است به پیشوای ششم مسلمین و شیعیان جهان امام صادق علیه السلام که اون حضرت امام فرهیختگان و پیشوای عالمان بودند. در حقیقت امام صادق از پیشگامان انقلاب فرهنگی و فرهنگ انقلابی بودند. جا دارد ما در بزرگداشت یاد و نام اون امام همام در باب فرهنگ و مقولات فرهنگی و انقلاب فرهنگی نکاتی رو مطرح کنیم. امروز فرهنگ امام صادق علیه السلام دارای نظام سیاسی و نظام حکومتی است. ما معتقدیم همون اندیشه، همان تفکر و همون فرهنگ بود که انقلاب عظیم اسلامی را به پا کرد. علت محدثه انقلاب عظیم ما فرهنگ امام صادق علیه السلام بود و علت مبقیه این نظام و این انقلاب هم همون فرهنگ خواهد بود. از این جهت اهمیت دارد و ضرورت دارد که ما به بحث‌هایی در این باب بپردازیم و نکاتی رو مطرح کنیم. من بحث خودم رو در دو بخش مطرح می‌کنم. یکی در باب فرهنگ انقلابی 4 مطلب رو میخواهم به محضر شما فرهیختگان ارائه کنم و 4 مطلب رو تحت عنوان انقلاب فرهنگی بیان خواهم کرد. مقدمتاً عرض میکنم که برای شناخت فرهنگ انقلابی و اندیشه و تفکری که موجب پیدایش این انقلاب شد ما خوب است توجهی به بیانات امام راحل رضوان الله تعالی علیه داشته باشیم که او خود پرچمدار این انقلاب بود و از فقیهان و حکیمانی بود که در فرهنگ امام صادق پرورش پیدا کرده بود. برای اینکه سخنان من مستند باشد اجازه بفرمایید که من عین فرمایشات امام راحل رو خدمت شما تقدیم کنم. در مجموعه بیانات حضرت امام که تحت عنوان تبیان منتشر می شود، دفتر شماره 36 که این مجموعه با عنوان تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی چاپ شده، در صفحه 221 فرمایشی از فرمایشات حضرت امام رو می توانید ملاحظه کنید. ایشان در این بیان می فرمایند که بدون تغییرات صحیح بنیادی و تحول فرهنگی و علمی امکان تحول فکری و روحی نیست و باید با کوشش همه جانبه از طرف دولت و رؤسای دانشگاه ها و فرهنگیان و جوانان دانشجو به مقصود نزدیک شویم. مقصود حضرت امام این است که انقلاب حقیقی احتیاج به فرهنگ انقلابی دارد. انقلاب ما اساساً قبل از این که یک انقلاب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی باشد، یک انقلاب فرهنگی است. پس ما ضرورتاً باید این فرهنگ انقلاب آفرین را شناسایی کنیم. مناسبت‌هایی هم در این هفته گذشته و هفته آینده داریم که با این بحث ما تناسب دارد. شهیدان بزرگی از جمعیت مؤتلفه اسلامی در هفته آینده سالگشت شهادت اونهاست. صدور فرمان تشکیل شورای انقلاب توسط حضرت امام در هفته آینده است. شهادت امام صادق علیه السلام رو در هفته گذشته داشتیم. اینها همه زمینه هایی است که توجه ما را به فرهنگ انقلاب اسلامی جلب می کند. اما اون چهار نکته ای که من در شناخت این فرهنگ انقلابی می خواهم عرض کنم از این قرار است. فرهنگ انقلابی یعنی فرهنگی که بتواند تحرک، پویایی و انقلاب در یک جامعه ایجاد کند. این فرهنگ خصوصیات و مشخصه های زیادی دارد. بنده به چهار خصوصیت بارز میخواهم اشاره کنم و بعد شواهدی و مؤیداتی برای این مطالب من خدمت شما عرض خواهم کرد. یکی از مشخصه های فرهنگ انقلابی ما تحجر ستیزی است. امام خود در رأس همه فرهیختگان انقلاب ما بودند. برخی به نام نواندیشی دینی، به نام روشنفکری دینی نمی دانند چه می کنند. در حقیقت اینها در دام از خود بیگانگی، از خود باختگی، غرب زدگی گرفتارند. امام در بین فقیهان و عالمان برجسته ترین فقیهی بود که در عصر خود گفت دیانت ما با سیاست ما عجین است، فقه ما فقه سیاسی است، فلسفه فقه ما حکومت دینی و حکومت اسلامی است. این چنین نیست که فقه و معارف دینی مجموعه ای از آراء و افکار بریده از جامعه، بریده از اجتماع و مسائل سیاسی حکومتی باشد. امام خود یک فقیه روشنبین و جهاننگر بود، فقه را عین سیاست و سیاست را عین دیانت دانست. با متحجرانی که می گفتند یک عالم دینی چه کار به سیاست دارد، با اونها مبارزه کرد. پس فرهنگ امام اولین خصوصیتی که داشت تحجر ستیزی به معنای درست کلمه بود. امروز برخی به نام روشنفکری با بنیادی ترین اندیشه های حضرت امام که مسئله ولایت فقیه هست مبارزه میکنن، اسم این رو میگذارن نو اندیشی دینی. در قبل از پیروزی انقلاب عده ای از روشنفکران ما، روشنفکران غرب زده ما، روحانیت را، فقها را، علما را، مجتهدان را متهم میکردن به اینکه اینها مرتجعن، برای اینکه کاری به سیاست ندارن، کاری به مسائل سیاسی اجتماعی ندارن. خب انقلاب شد، در رأس این انقلاب یک فقیه وارسته، یک فقیه عادل، شخصیتی عالم، حکیم، فقیه، مجتهد که در مکتب امام صادق تحصیل کرده بود سکاندار این کشتی شد، پرچمدار این انقلاب شد. این انقلاب رو علیه استعمار، علیه استبداد، علیه استثمار راه انداخت و ملت هم به دنبال او حرکت کردن. امروز عده‌ای به نام روشنفکری دوباره به صحنه آمدن، میگویند روحانیت، فقاهت، دیانت باید از صحنه سیاست کنار برود، عالمان دینی نباید در امور سیاسی دخالت کنند. چطور قبل از انقلاب شما عالمان دینی را مرتجع می‌خواندید، متحجر می‌خواندید و می‌گفتید که اینها چون در سیاست دخالت نمی‌کنند مرتجعند؟ امروز که عالمان دینی در رأس مسائل سیاسی اجتماعی حضور دارند و انجام وظیفه می‌کنند و تکلیف دینی خودشون را انجام می‌دهند، شما دوباره به میدان آمدید، میگید روحانیت، علما، فقها، دین مداران، دینداران باید از صحنه سیاست کنار بروند. این ارتجاع نیست؟ این تفکر ارتجاعی نیست؟ عجیب است، بنده تعجب میکنم از کسانی که خودشون رو نو اندیش دینی میدانند، امروز ارتجاعی ترین افکار و اندیشه ها رو مطرح میکنن. میگن دیانت نمیتواند در اداره و مدیریت جامعه نقشی داشته باشد، فقه نمیتواند اداره جامعه را به عهده بگیرد. خب این که عین ارتجاع است، این همون اندیشه دینی ارتجاعی است که شما قبل از انقلاب روحانیت رو به اون متهم میکردید. امروز فقه ما میخواهد سیاسی باشد، فقه ما فقه حکومتی است، معارف دینی ما میخواهد در صحنه سیاست و حکومت تبلور و تجلی پیدا کند. چرا شما مخالفت میکنید؟ این عین ارتجاع است، این بازگشت به عقب است، این سیر قهقرایی است. خصوصیت دوم فرهنگ انقلابی استعمار ستیزی است. فرهنگ انقلابی باید با استعمار بیگانه در ستیز باشد. فرهنگ انقلابی دینی ما فرهنگی است که به انسانها روحیه استقلال روی پای خود ایستادن میدهد. شعار ملت ما در ابتدای انقلاب استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود. استقلال یعنی چه؟ نقطه آغازین استقلال در همه شؤون سیاسی و اجتماعی و حکومتی استقلال فکری و فرهنگی است. یک ملت ابتداءً باید فرهیختگانش، فرزانگانش، نخبگانش مستقل الفکر باشند تا اون ملت مستقل بشود، تا به استقلال فکری و فرهنگی برسد. اگر استقلال فرهنگی حاصل شد، اونگاه استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال نظامی هم به دنبال خواهد آمد. اما اگر یک ملت در فکر و اندیشه و فلسفه و جهانبینیش وابسته باشد، در همه شؤون اجتماعی و سیاسیش وابسته خواهد بود. امام رضوان الله تعالی علیه روی استقلال فرهنگی تکیه می کنن. پس دومین خصوصیت فرهنگ انقلابی استعمار ستیزی است و این رو ما در پرتو تعالیم اسلام داریم. آیه‌ای که در صدر سخن عرض کردم، ببینید خداوند می‌فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. مراد از این ما به انفسهم چیست؟ خداوند سرنوشت یک ملت را تغییر نمی‌دهد مگر اینکه اون ملت آنچه در درون دارن اون رو تحول و تغییری درش ایجاد کنن، اون رو عوض کنن. اراده الهی هم تعلق می‌گیرد که سرنوشت اون جامعه رو عوض کند. اون چه یک ملت در درون دارن یعنی چه؟ یعنی فکر، یعنی اندیشه، یعنی فلسفه، یعنی جهانبینی. ما باید تحولی در فکر و اندیشه خودمون ایجاد کنیم تا بتوانیم در برابر تمدن امروز امریکا و اروپا مقاومت کنیم. استعمار ستیزی یعنی این. برای مبارزه با استعمار باید فرهنگ استعماری را از ذهن و مغز خود خارج کنیم، در محیط‌های علمی خود، در دانشگاه‌های خود. امام اشاره می‌فرمایند باید روحیه مبارزه با اندیشه استعمارگر تزریق بشود. دانشجویان ما، اساتید دانشگاه‌های ما، علمای ما، فرهیختگان ما باید به این مسئله به عنوان یک محور اساسی توجه کنند، روی فکر و اندیشه و فلسفه و جهانبینی خودشون بیستند، پایه‌های این فرهنگ را تقویت کنند تا بتوانند با استعمار مبارزه کنند. و الا استعمار وقتی در ذهنها لانه کرد، آثار فرهنگ استعماری در رفتار و کردار انسان هم بروز خواهد کرد. خصوصیت سوم فرهنگ انقلابی التقاط ستیزی است. امام در فرمایشاتشون، شما دقت کنید، من یه وقتی نظرم جلب شد به این نکته که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این همه سخنرانی ها، پیام ها، اطلاعیه هایی که صادر کردند و سخنرانی هایی که داشتند، چند درصد از واژه های غربی استفاده می کردند؟ مثلا امام چند درصد در بحث های سیاسی روی دموکراسی تاکید می کردند، از واژه دموکراسی استفاده می کردند؟ چند درصد از کلمه سیویل سوسایتی مثلا استفاده می کردن؟ یعنی جامعه مدنی، چند درصد از توسعه به معنای غربی استفاده می کردند، چند درصد از اصلاحات به معنای غربی استفاده می کردند. امام نیاز احساس نمی کردند به این استفاده از واژه های غربی. چرا؟ برای اینکه فرهنگ و فلسفه و اندیشه امام برخوردار از چنان استقنایی بود که به طور طبیعی امام احساس نیاز نمی کردن از دیگران واژه‌ای قرض کنن، دست گدایی به سمت فرهنگ و فلسفه سیاسی مغرب زمینیان دراز کنن. امام اندیشه سیاسی، حکومت دینی، فلسفه سیاسی خودشون رو با استقنا و استقلال تمام مطرح کردن. در حوزه نجف درس حکومت اسلامی دادن، شاگردانی رو پرورش دادن، در اطلاعیه‌ها، سخنرانی‌ها، بیانیه‌ها این اندیشه سیاسی خودشون رو روی مبانی و واژه‌ها و مصطلحات کلیدی فرهنگ اسلامی بیان کردن، این انقلاب رو ایجاد کردن. امام احساس نیاز نمی‌کردن به استفاده از بیگانگان. این در حقیقت یعنی عنصر التقاط ستیزی که در فرهنگ انقلابی امام بود. امام اجازه نمیدادن فرهنگ اسلامی، فرهنگ انقلابی اسلام مخلوط بشود با اصطلاحات کمونیستا، با اصطلاحات مارکسیستا. امام انقلاب سیاسی رو ایجاد کردند، اما مثل برخی گروه های التقاطی، مجاهدین خلق و امثال اینها، نمی رفتن از مارکس و انگلس و لنین و استالین کمک بگیرن، از اصول دیالکتیک و تز و آنتیتز و سنتز مارکس و انگلس امام استفاده نمی کرد، از موتاسیون و جهشی که اونها مطرح می کردن امام استفاده نمی کرد. می گفت فرهنگ دینی ما، فرهنگ قرآنی ما، فرهنگ اسلامی ما خودش به تنهایی انقلابی است، نیازی ندارد ما از فرهنگ‌های دیگر قرض کنیم، واژه بگیریم. این یعنی التقاط ستیزی. اما شما دیدید عده‌ای نهج البلاغه تفسیر می‌کردند، قرآن تفسیر می‌کردند، تفسیر انقلابی می‌کردند، عاقبت افتادند توی دامن مارکسیسم و کمونیسم و سوسیالیسم و امروز هم سرانجامشون رو می‌بینیم در دامن کاپیتالیسم غرب، اونجا دریوزگی میکنن، آبروی ملت ایران رو بردن در کشورهای غربی. اینها یه زمانی انقلابی بودن، اما تفکرشون، فرهنگشون التقاطی بود، سرانجامش این شد. امروز هم یه عده‌ای جوانهای ما را دوباره با نامهای دیگری به فرهنگ التقاطی دعوت میکنن، باید هوشیار باشیم. من یادداشت‌های زیادی رو برای شما آماده کرده بودم، اما فرصت من تنگ است، نمیتوانم همه اون یادداشت‌ها رو مطرح کنم، اما اجازه بفرمایید که توجه شما رو جلب بکنم به خطر بزرگ التقاط‌های فرهنگی که امروزه انقلاب ما رو تهدید می‌کنه. این کتاب اصلاحات و فروپاشی که توسط انتشارات سروش منتشر شده مقدمه ای دارد. در این مقدمه نکات بسیار مهم و حساسی آمده که من توجه به خصوص نسل جوان را به این کتاب و این مقدمه جلب میکنم. مواظب باشیم، فرهنگ ما امروز مورد تهاجم است. آقای گریسیک از اعضای برجسته سازمان CIA و مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهور امریکا و از اعضای مرکزیت سازمان دیدبان حقوق بشر صراحتاً طی مصاحبه اعلام می‌دارد: من چگونه خوشحال نباشم از این که در ایران موج تازه‌ای برپا شده که مصمم از تومار حکومت اسلامی را در هم پیچد و حکومتی نظیر حکومت ایران در دوران شاه و عربستان سعودی را روی کار بیاورد. خواست ما و دولت امریکا این است که دین در سیاست دخالت نکند. البته هر کس که بخواهد میتواند آزاد باشد و اونقدر نماز بخواند و تسبیح بچرخاند که پوست انگشت و پیشانیش زخیم شود. من در ایران روشن فکرانی را دیدم که اشاره های ما را دنبال میکنند. آنها ششلولی بالا برده اند تا هر کس و هر چه با آمریکا ناسازگار است را هدف قرار بدهند. در اینجا خبرنگار از او میپرسد مثلا چه چیز را هدف قرار بدهند. گریسیک در پاسخ میگوید مثلا حتی ولایت فقیه را، که من فکر میکنم در صحرای طبس تکنولوژی برتر ما را با اراده خود دفن کرد. جوانهای عزیز، استادان دانشگاه، روشن فکران، مواظب باشید. هر حرکت فرهنگی، هر مقاله‌ای، هر کتابی تو کشور ما نوشته می شود، منتشر می شود، زیر نظر است. اونها هر یک از این مقالاتی که علیه ولایت فقیه نوشته می شود، مقالاتی که محتواش این است فقها از صحنه سیاسی اجتماعی کنار بروند، علما کنار بروند، دیانت باید از سیاست جدا بشود، اونها تعبیر میکنن اینا هر کدام ششلولی است که توسط روشنفکران ایران بالا رفته است، میخواهد ولایت فقیه را متلاشی کند. این همون نقشه است که فرهنگ التقاطی را، اسلام التقاطی را درست کرد. سالهای اول پیروزی انقلاب بسیاری از شما یادتون هست این همه بزرگان علم و تقوا رو در کشور ترور کردن. وقتی فرهنگ التقاطی شد نتیجهش این می شود. عبارت دیگر رو دقت بفرمایید: مسئول سابق امور ایران در وزارت خارجه امریکا طی مصاحبه در سال 1999 اعلام می دارن. آقای هنری پرکت: اگر موجی که در مطبوعات اصلاح طلب ایران با تز امکان ارتباط با آمریکا شروع شده و حالا به تردید در اساسی ترین وجوه انقلاب اسلامی مشغول است، بتواند از حریم روحانیت عبور کند و از آن طریق ولایت فقیه را بر کشتی تردید سوار کند، بار سنگینی از دوش امریکا برداشته خواهد شد. فرهنگ انقلابی فرهنگ ولی فقیه هست، فرهنگ انقلابی فرهنگ ولایت فقیه هست و اونها میخواهند تردید ایجاد کنند در این فرهنگ، یعنی فرهنگ التقاطی خودشون رو به نام اسلام، به نام اسلام شناسی، به نام دین شناسی در مغز و ذهن جوانهای ما وارد کنند. حواسمون باید جمع باشد. و خصوصیت چهارم فرهنگ انقلابی اصولگرایی است. امام بر سر اصول با هیچ کس مصالحه نمی کرد. امام و مقام معظم رهبری هم این چنین هست. اینا در مکتب امام صادق پرورش پیدا کردن. برای دین بالاترین ارزش ها رو قائلند. توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی و همه انواع و اقسام توسعه ها باید با اصول دین سازگار باشد. ما با اصلاحات مخالفتی نداریم، با توسعه فرهنگی، با توسعه اقتصادی، با توسعه سیاسی، اما دین و مبانی دینی و اصول دینی اینها باید فوق همه اینها باشد. امام این چنین بود، اصولگرا بود. امام در راه حفظ دین و دینداری هیچ مسامحه نمی کرد. غربی ها امروز به امام و شاگردان امام، به بسیاری از علمای ما لقب اصولگرا دادن، فوندمنتالیست اطلاق میکنن، اینا بنیادگرا هستن، اینا اصولگرا هستن. بله ما هیچ عبایی نداریم از اینکه اصولگرا هستیم، یعنی دست از اصول و پایه‌های معرفتی و فرهنگی و عقیدتی و ارزشی خودمون بر نمی‌داریم. ما قائل به این نیستیم که اخلاق و نظام ارزشی ما نسبی است. ما قائل به فلسفه مدرنیسم و پست مدرنیسم نیستیم. ما فلسفه پوزیتیویسم رو قبول نداریم از اساس و اینها جز افتخارات. عیب نیست امام این چنین بود، به این معنا اصولگرا بود، اما در این حال امام شخصیتی بود، فقیهی بود، جهان امروز را میدید، معتقد بود بر اساس اجتهاد متدیک، اجتهاد روشمند، عالمان و فقیهان متخصص دینی اینها میتوانند احکام دینی مطابق مقتضیات زمان و مکان رو تبیین و تشریح کنند. امام خود این چنین بود. و اما چهار خصوصیت و چهار محور در انقلاب فرهنگی رو هم اشاره کنم و بحثم رو به پایان ببرم. ما اگر بخوایم انقلاب فرهنگی حقیقی داشته باشیم، محور اول در انقلاب فرهنگی، در اسلامی کردن دانشگاه ها، در اسلامی کردن متون درسی دانشگاهی این است که ابتداءً جهانبینی خودمون رو دقیقاً تبیین کنیم و اون رو درست بفهمیم. در جهانبینی دینی اصل عبودیت انسان و ربوبیت خداست. درست برعکس فرهنگ حاکم بر دنیای غرب امروز، متاسفانه باید عرض کنم، برخی، من همه رو نمیگم، برخی و گروهی از روشنفکران ما، اینها در عمل گویا اومانیسم و اصالت انسان را پذیرفتند. از کلماتشون، از صحبتهاشون، از مقالاتشون، از کتابهاشون این نکته پیداست. اومانیسم یا اصالت انسان به این معناست که این خرد انسان است، این عقلانیت بشری است که در مقام تقنین، در مقام قضا، در مقام اجرا و در همه شؤون و حالات مدیریت جامعه حرف نهایی رو میزند. اسلام این چنین فکر نمی کند. فرهنگ ما عبودیت انسان است. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خداوند میفرماید ما در هر امتی پیغمبری فرستادیم، حرف اون پیغمبر دو چیز بود: ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، خدا را عبادت کنید، از طاغوت بپرهیزید. در اومانیسم غربی خود انسان شده از طاغوت، یعنی انسانها را دعوت میکنند به پرستش خودشون. در حرفهای بسیاری از اومانیستا مطالعه کنید، مثل نیچه، مثل اوگوست کونت، حرفشون این است، میگن انسان خود خداست، احتیاج به وحی ندارد، عقلانیت بشری جلو وحی را میبندد و دیگر انسان نیازی به وحی ندارد. ما اگر بخوایم انقلاب فرهنگی درست و به معنای صحیح کلمه داشته باشیم، باید عبودیت انسان را و ربوبیت خدا را بپذیریم و در همه شؤون و اطوار پیاده کنیم. محور دیگر در انقلاب فرهنگی، انقلاب در نظام ارزشی و فلسفه اخلاق است. فرهنگ حاکم بر اخلاق و فلسفه اخلاق امروز دنیا نسبیت ارزش‌های اخلاقی است. یعنی خوب و بدها مطلق نیستند، چیزهایی در زمانی خوبند در زمان دیگر بد میشوند و بالعکس. این همون نسبیت اخلاق است. ما قائل هستیم که اصول و پایه‌های اخلاق مطلقند. انقلاب فرهنگی باید در محور اخلاقیات بر این اساس باشد که ما ارزش‌های مطلقی داریم. اینها اصول اخلاقند که مطابق با فطرت آدمیانند و اینها تغییر نمی‌کنند. محور سوم در انقلاب فرهنگی، انقلاب در نظام حقوقی و فلسفه حقوق ماست. امروز بسیاری تحت عناوین مختلف این رو مطرح میکنند که انسان محق است و ذی حق در این عالم آمده است که حق خود را بگیرد، نه اینکه تکلیف خود را پس بدهد. این درست در نقطه مقابل فرهنگ دینی است. ما در دین معتقدیم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انسان ها در این عالم آمدند که مسئولیت پس بدن، تکلیف پس بدن. در برابر چه سائلی؟ در برابر چه مکلفی؟ خداوند. انسان برای اداء تکلیف آمده است. امروز میگن نه، انسان آمده است که حق خود را بستاند و حتی میتواند در برابر خدا هم بایستد. عبارتهایی من دارم از مطبوعات خودمون، از مقالات خودمون، از کتابهایی که در داخل کشور منتشر میشود. خیلی عجیب است. تهاجم فرهنگی اینه. ما باید حواسمون جمع باشد. و خصوصیت چهار روم در انقلاب فرهنگی، انقلاب در فلسفه حکومت و سیاست است. در فلسفه های سیاسی امروز این چنین مبنایی پذیرفته شده است که حکومت یک امر زمینی است، آسمانی نیست. حکومت ریشه در آسمان ندارد، یعنی ان الحکم الا لله بی‌معناست. یعنی و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون معنا ندارد، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون معنا ندارد، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون معنا ندارد. در سوره مائده 3 آیه قریب به هم آمده. ما در فلسفه سیاست اساس را بر ما انزل الله می دانیم. ولایت فقیه هم ابزار است، هدف نیست. فقیه خود مجری فقه است. فقه بر فقیه هم حکومت می کند و فقه یعنی ما انزل الله. ولایت فقیه ابزار است، قدرت هدف نیست، حکومت هدف نیست. البته عالم دینی همچون پیغمبر، امام، وظیفه دارد حکومت را به دست بگیرد، قدرت را به دست بگیرد. چرا؟ برای اینکه این ابزار پیاده کردن ما انزل الله است. ان الحکم الا لله، حکومت از آن خداست. حکومت ریشه آسمانی دارد، حق حاکمیت از آن خداست. متاسفانه امروز برخی، باید عرض کنم امام بسرهای ما هم گویا تحت تأثیر این حرفای غرب زده های ما قرار گرفتن. میگن نه، در تشریع و در مقام قانونگذاری و تقنین خداوند همه چیز را تفویض کرده، یعنی این فقط رأی مردم است، این عقلانیت انسان هاست، این عقل بشری و خرد بشری است که تصمیم میگیرد. خداوند همه چیز رو تفویض کرده. این با آیات قرآن سازگار است. ما از برخی غرب زده هایی که مطالعه ای در مبانی و معارف دینی ندارن گاهی تعجبی نداریم، اما از برخی امام به سرهای خودمون تعجب میکنیم که چطور اینها میگن حرف نهایی را مثلا اگر در یک مسئله اختلاف شد بین یک مجتهد فقیه عالم دینی متخصص با فلان کمیسیون که اعضاش تخصص اجتهادی در دین ندارن، داور نهایی همون آقایان غیر متخصص است، داور نهایی خانه ملت است. خب خود این ملت یک زمانی میگفتن و الان هم میگوین، میگن ما در دین وقتی یک مسئله پیش میاد ما به مراجع و فقها و مجتهدان و اسلام شناسانمون رجوع میکنیم. چطور حالا یه آقایی در کسوت روحانیت مطرح میکند که نه اگر یک مسئله اختلافی شد نظر نهایی داور نهایی رأی خانه ملت است و تشجیع میکند، ترغیب میکند که مقابل مجتهدین بیستید، مقابل فقها بیستید. این چطور با مبانی دینی ما سازگاری دارد؟ سالها مردم ما از علماء ما شنیدن و این مطابق با عقلم هست، من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علا هواه فللعوام ان یقلدوا. مردم باید از فقیهان عادل در مسائل دینی در مسائل تخصصی تقلید کنن. این همون مفاد عقل انسان هم هست، باید به متخصص در هر مسئله رجوع کرد. اما حالا یه عده‌ای میگن که نه اگر مسئله بین مجتهدین فقها اسلام شناسان و غیر متخصصان اختلافی شد اینجا مرجع نهایی غیر متخصصان هم. من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علا هوا مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوا. اینجا مردم وظیفه دارن پیرو چنین فقیه و مجتهدی باشن. امروز تحت عناوین مختلف پولاریزم و قرائت‌های مختلف و اینکه حکومت جنبه آسمانی ندارد، امام این چنین فکر می‌کرد؟ انقلاب فرهنگی یک محورش انقلاب در نحوه نگرش ما در مسائل سیاسی و حکومتی است. اصل و مبدأ حکومت و حاکمیت خداوند است، احکام الهی است، ما انزل الله است. اینها رو ما باید توجه بکنیم و دشمن از همین میترسد که ما حکومت را جنبه قدسی برایش قائل باشیم. بسیار بحث میکنن آقا حکومت و سیاست که یک امر زمینی است، قدسیتی ندارد، قداستی ندارد. سوال بنده از اینها این است، آیا خداوند مقدس است یا مقدس نیست؟ شما اگر دیندار هستید، اگر به مبانی دینی اعتقاد دارید، پاسخ این سوال رو بدید. مبدأ قداست خداوند است، برای اینکه او خالق ماست، رازق ماست. مبدأ تکوین اوست، مبدأ تشریع هم اوست. در جهان بینی الهی نظام تشریع با نظام تکوین هماهنگ است. ما همون مبدأی را که برای نظام تکوین قائل هستیم، همون مبدأ را مبدأ تشریع هم می‌دانیم. اگر خداوند خالق تکوینی ماست، شارع تشریع و مقنن قوانین هم اوست. لذا قوانین، اوامر و نواهی خداوند برای ما قداست دارد. این قوانین به پیغمبر وحی می شود، امر و نهی پیغمبر هم مقدس می شود. این قوانین به امام معصوم می رسد، امر و نهی امام معصوم هم برای ما قداست پیدا می کند. در زمان غیبت ولی فقیه چون تلاش می کند ما انزل الله رو کشف بکند، چون تلاش می کند امر و نهی خدا را بفهمد و به مردم ابلاغ بکند و اجرا کند و بر اساس امر و نهی الهی داوری و قضا را انجام بدهد، حکم ولی فقیه هم به همین میزان قداست پیدا می کند. قداست عالم دینی، قداست فقیه، قداست مجتهد و قداست حکومت عالمان و مجتهدان از آن شخص خودشون نیست، قداست از آن دین است. عده‌ای میگن چرا روحانیت، چرا علما، چرا فقها در نظر مردم مقدس جلوه میکنن؟ نه آقا، ما به اعتبار شخص خودمون یک ذره هم قداست برای خودمون قائل نیستیم، مردم هم برای ما به اعتبار شخص ما قداستی قائل نیستن. شما خیالتون راحت باشد، مردم به اعتبار دین، به اعتبار قرآن، به اعتبار شریعت الهی برای علماء دین قداست قائلند. شما اشتباه میکنید، اخذ ما بالعرض به جای ما بالذات میکنید. فقیهان، عالمان، مجتهدان چون در خدمت دینن، اجتهادشون، علمشون، فهمشون، استنباطشون، ادراکشون برای این است که حکم خدا را بفهمند، امر و نهی الهی را بفهمند و به مردم ابلاغ کنند و اون را اجرا کنند، قداستی پیدا می کنند، احترامی پیدا می کنند. این احترام مال شخص اونها نیست. اگر یه روحانی هم خیال کند، بپندارد که مقام و موقعیت و احترامش از آن شخص خودش هست، بسیار اشتباه می کند. نباید چنین فکر کند. جایگاه ولی فقیه، عالمان دین، مجتهدان و همچنین حکومت دینی از این جهت قداست و احترام دارد که این ابزاری است، طریقی است، راهی است برای رسیدن به حکم الله، برای رسیدن به ما انزل الله. برخی فکر میکنن این قداست از آن طبقه خاصی است. چرا این طبقه این احترام رو دارد؟ برای این است که اینها تلاش میکنن حکم الله رو کشف بکنن و حکم الله قداست داره، حکم الله احترام داره. من به نمونه ای از جملاتی که برخی از مطبوعات ما اینها رو مینویسن و به نظر بنده اینها هم مبارزه با فرهنگ انقلابی است و هم مبارزه با انقلاب فرهنگی حقیقی که امام و مقام معظم رهبری دنبال اون هستند، اشاره کنم. ببینید، به بیانات مختلف حملات و تهاجمات علیه فرهنگ این انقلاب امروزه هدایت میشه در مطبوعات ما. جملات خیلی زیاده. برخی میگن انقلاب اسلامی متأثر از الگوی حکومت شوروی سابق است و سرانجام آنها هم یکسان خواهد بود. اینها کسانی هستند که خودشون فکراشون التقاطی است، فکر میکنن امام هم این انقلاب را که راه انداخت متأثر از فرهنگ مارکسیستی و کمونیستی است، متأثر از فرهنگ مارکس و انگلس است. میگن انقلاب اسلامی ایران هم الگوش را از شوروی سابق گرفته. این اشتباه محض است. فرهنگ انقلاب ما مبتنی بر کتاب و سنت و عقل و اجماع است. برخی اظهار نظر کردن انقلاب اسلامی در دیندار کردن مردم کارنامه درخشانی ندارد، مردم در عمل هیچ فرقی با زمان سابق نکردند. واقعا انسان تأسف میخورد از کسانی که این چنین اظهار نظرهایی میکنند و خودشون رو گاهی قلم به دست و روشن فکر و عالم و فرهیخته میدانند و میخواهند اونها فرهنگ رو جایگزین فرهنگ دینی کنن، حکومتی را به جای حکومت دینی مطرح میکنن. من نمیدانم اینها آیا سرانجام میخواهند جامعه ما را در دامن چه استعماری و چه فرهنگی و چه تمدنی قرار بدن. اون چه از ظواهر و قرائن پیداست، اینها خود قبلا در دام فرهنگ های بیگانه افتادند و این چنین اظهار نظر می کنند. از خدای منان طلب می کنیم به همه ما توفیق درک عمیق معارف اسلامی و انقلابی رو مرحمت بفرماید. از خدای منان طلب می کنیم همه ما را پاسدار و حافظ این انقلاب قرار بدهد. از خدای منان طلب می کنیم ارواح طیبه شهدا، روح بلند امام راحل رضوان الله تعالی علیه را با ارواح انبیا، صلحا و شهدا تاریخ محشور بفرماید. مقام معظم رهبری را طول عمر با عزت و عافیت مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
این بود.